این آشغالا چیه تو کیفه؟
همون آشغاله، چیزای اصلی اینجاست. اجازه بده. اینم عکس‌ها و فتوکپی‌ها. بیا یه نگاه به این متن بنداز، 200 خطه، یه نگاه بهش بنداز.
خدای من، یا مسیح، پول پسر، اینا دینامیته، حتی میتونم بگم بمب اتمی.
سوال اینه که فرانسوا سیلور حاضر منفجرش کنه؟ چی میگی فرانسوا، نویسنده و روزنامه نگار شهیر، حاضری؟
20 ساله که پدرتو میشناسم، اون موقع من تازه شروع کرده بودم که به دیدن پدرت.
میدونم میدونم فرانسوا، همین داستانا رو میدونم. لطفا فقط به سوال من جواب بده.
اگه بگم نه چی میشه؟
همه رو جمع میکنم و میرم و دیگه منو نمیبینی. اما خودت بهتر میدونی، اگه جوابت مثبت باشه به پیشواز خطر بزرگی رفتی.
چقدر بزرگ؟
خیلی بزرگ.
باشه میپذیرم، تو هشدارتو دادی، بقیهش با من.
بهتره از این درک رفتم دیگه هم دیگه رو نبینیم.
هر جور میلته. من بلافاصله کار تهیه اسناد و به وسیله گروه خودم شروع میکنم و نه فقط در فرانسوا.
این مسئله به شخص خودت مربوطه فرانسوا. فکر میکنی چه وقت آمده باشی؟
فرض کنیم تا یه هفته دیگه. فکر کنم با مهلتی که برای جلب موافقت مجله هفتگی لازم داره 10 روزه قاعدتا باید تو شماره 5 ژوئیه چاپ بشه.
خب میتونم این روز و تاریخ قطعی بدونم؟
باشه
عالی. خب بهتره من برم به اتاقم.
انگار پرونده دیگه هم تو کیف جامون.
نه این پوشه کارای معمول بانکه.
پوشه معمول بانکی تو جاسازی مخفی.
من دیگه باید برم.
اجازه بده نگاهی بندازم. بیرون خبری نیست. بیا.
موفق باشی. خب دو اتاق بعد از اتاق سیلور خودشه.
آقای پولکان؟
بله خانم استر دی مارتینو.
بفرمایید.
بفرمایید.
متشکرم.
خانم مارتینو، برای چاپ این پرونده با چه روزنامه‌ای تماس گرفته شده و کدومشون پذیرفتن؟
11 روزنامه، 9 روزنامه در ایالات متحده، یکی در مونترال و یکی در مکزیکو. اینا همه شایق به چاپ پرونده هستن.
فقط خواهش میکنم خیلی محتاط باشین خانم مارتینو.
یک بار دیگه بعد از شنیدن 4 بخش از نمایش پوپوف در خدمت 2 منتقد برنامه جناب آقای رضا شفته و آقای ابراهیم طلعتی نژاد هستیم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
منم عرض درود و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. اقتصاد و ادبیات در واقع 2 شاخه هستند که کمتر ذهن آدم به این سمت میره که این دو میتونن با هم پیوندی داشته باشن و اگر هم داشته باشن بسیار کار سختی هستش. آقای آشفته، شما بفرمایید که در این رمان، یعنی رمان پوپوف، آیا اقتصاد و ادبیات با هم ارتباطی پیدا میکنن و اگر پیدا میکنن از چه نوع و چه شکلی هستش؟
بله، من فکر میکنم قبل از این که به رمان پوپوف اشاره بکنیم یه مختصر راجع به ارتباط اقتصاد و ادبیات بشود. این در فهم و تحلیل این قضیه کمک میکنه. ما توی دنیای کلاسیک کمتر مباحث اقتصادی عمده میشود در ادبیات، حداقل در ادبیات اروپا بعد از دون کیشوت هست که تقریبا میشود گفت بعد از رنسانسی که حالا اتفاق میفته مباحث صنعتی شدن که باز مفصل کلان اقتصادی هست، یا مباحث طبقاتی، اختلاف طبقاتی، اون شکل گرفتن طبقه بورژوازی، یا در این حال اون گسستی که بین فودالیته و حالا شکل گرفتن جریان بورژوازی و خرد بورژوازی داره اتفاق میفته، مباحث اقتصادی رو داره عمده تر میکنه. حالا ما توی ادبیات ایرانی مثلا تو قرن پنجم سفرنامه ناصر خسرو رو داریم که سفرنامه هست که به شهرهای مختلف میپردازه و او در این حال تو این سفرنامه به هر شهری که میره راجع به محصول کشاورزی اون شهر، جمعیتش، عرض و طولش، شیوه مسکن سازی، شیوه آبرسانی هر شهر هم اطلاعاتی رو به ما میده و در این حال نشون میده که تو این سفرنامه مباحث اقتصادی بسیار عمده و مبحث قابل تأملی هست. توی قرن هشتم هم سفرنامه ابن بطوطه رو داریم که توی این سفرنامه هم او 25 سال به جهان اسلام سفر میکنه و تو کشورهای مختلف و شهرهایی که حالا شهرهای عمده و مطرحی هم هستن به تجارت به شکل گسترده‌ای داره میپردازه و خانخا ما نسبت به ادبیات غرب و ادبیات اروپا تو مباحث اقتصادی در ادبیاتمون پیشروتر هستیم. حالا مثال ایرانی شو دادم و مثال اسلامی شو دادم که بگم پیشروتر هستیم.
بله.
اما توی اروپا امیل زولا و چارلز دیکنز، یکی فرانسوی و یکی دیگر انگلیسی، جزء مخالفان سرسخت صنعتی شدن هستند و اینها تونستن نظریه های عرض و تقاضا رو توی آثار و رمان هاشون دراماتیزه بکنن و در این حال توی آمریکا هم رمان هایی مثل خوشه های خشم از جان استاینبک و رمان هایی مثل روک تایم و بیلی باتگیت نوشته دکتروف و رمان کلبه اموتام نوشته هریت بیچر، اینا جز مثال هایی هستن که نشون میدن مباحث کلان اقتصادی یا مباحث خرد اقتصادی یا اون دوره هایی که حالا اقتصاد تحت شعاع قرار گرفته یا ما با عف و رکود اقتصادی مواجه شدیم، توی این آثار چنین چیزهایی مطرح شده. یا از اسکات فیتزجرالد رمان گتسبی بزرگ رو داریم که اتفاقا توی همین سلسله برنامه های از رمان تا نمایش هم این نمایشش پخش شده و تو اونجا به مباحث فساد سرمایه‌داری در امریکا پرداخته میشه. خب ما میبینیم که بعد از رنسانس توی اروپا و در رمان نویسی و در نمایش نام نویسی به قول معروف ادبیات، اقتصاد هم جز مباحثی هست یا جز زیرلایه‌هایی هست که حالا زیرلایه‌های نزدیک به صد یا زیرلایه‌هایی که عمیق‌تر میشه یا عمده‌تر میشه یا مسئله منتر میشه توی این رمان‌ها داره مطرح میشه. و حالا دو مبحث کلان هم چه سرمایه‌داری چه سوسیالیسم یا کمونیسمی که حالا سوسیالیسم رو مبحث خودش قرار میده برای اینکه جامعه رو اداره بکنه، جز مسائلی هست که توی این رمان‌ها و توی این نمایشنامه‌ها مطرح شد و مطرح می‌شود. خانخا با چنین نگاهی و با چنین رویکردی متوجه میشیم که فقط مباحث جامعه شناسی یا مباحث روان شناسی یا مباحث مرتبط با فلسفه و دیگر مباحثی که حالا توش تفکرات گوناگون میتونه مطرح بشه توی این رمان ها مطرح نیست، بلکه این رمان ها اونقدر جامعیت دارن که مسائل اقتصادی رو هم تو خودشون بگنجونن. رمان پوپوف هم حالا یکی از اون رمان هایی هست که بحث عمدهش من فکر میکنم اقتصاد هست، حالا اقتصادی که در مسیر درست قرار نمیگیره بلکه اقتصادی که وارد معادلات اشتباه میشه یا معادلات مجهول میشه یا مجهولاتی میشود که توش فساد عمده میشود و در این حال اهدافش این نیست که مثلا گندم یا مثلا تلویزیون یا اون چیزهایی که مورد استفاده هست وارد معامله و معادله اقتصادی بشه، بلکه اینجا اسلحه مبادله می شود یا اسلحه ساختن جز اون مباحث اصلی هست که توی این رمان داره بهش پرداخته میشه. و خب اسلحه هم بالاخره وسیله‌ای هست برای نابودی، وسیله‌ای هست برای جنگ، وسیله‌ای هست برای شرارت و از دید بشری که خیرخواه هست، دید بشری که به نیکی و نیکوکاری داره فکر میکنه، از اون رد مباحث انسانی خارج هست و به ویژه در این نوع سیاست‌های کلانی که حالا اسلحه ابزاری هست برای مهار کردن دیگران و برای چپاول کردن دیگران و گونه دیگر از استعمارگری رو داره تعریف میکنه، خانخا تبدیل به بحث پیچیده تری میشه، بحث شرورانه تری میشه و حالا این اقتصاد، اقتصاد متعادل یا متعارف نیست، بلکه اقتصاد شرورانه و منفی هست که نوعی فساد، فساد حاکم بر جهان امروز محسوب میشه و همه اینها نشون میده بالاخره نویسنده‌ای از منظری دیگر مباحث اقتصادی رو وارد ادبیات کرده.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم. آقای طلعتی نژاد، شما در مورد این دو مقوله یعنی اقتصاد و ادبیات چه فکر میکنید و نمودش رو در رمان پوپوف چگونه میبینید؟
بله، ما در رمان پوپوف با اقتصاد برای سلطه روبرویم و اینکه چطور اقتصادی که باید برای رفاه حال مردم باشه حالا ابزار میشه برای سلطه، سلطه‌گری و فساد بزرگی که مردم و جامعه‌ش و تمام دنیا رو درگیر میکنه. به نوعی اقتصاد از اون حالت، اون تعریف انسانگونه خودش خارج میشه. اقتصادی که باید زندگی و معاش مردم رو تأمین کنه حالا تبدیل به یک، به نوعی روابط سیاسی میشه و جایگاهش رو به نوعی خشونت میده که در اون مردم رعیت هایی هستن که صرفا باید زنده بمونن. حالا اینکه چطور زندگی میکنن و چرا زندگی میکنن و این زندگیشون چه معنی میده مهم نیست. و پوپوف اومده به نوعی سرمایه‌داری رو که منجر به این فاجعه میشه رو تعریف میکنه، کسی که خودش در دل ماجرا بوده و تعریفی رو که از اقتصاد داشته به واسطه اینکه اقتصاد باید این باشد، اقتصاد به این توانایی رو داره رفاه مردم رو ممکنه میسر میکنه و حالا این اقتصاد شده یک بلای خانمان سوزی که به نوعی گریبانگیر جوامع بشری میشه. بانک ها وام میدن برای اینکه یک کشوری بتونه اسلحه تولید کنه و یک کشوری با توانایی خودش به بانک ها فشار میاره که شما این پولی رو که باید مثلا خرج شخ زدن زمین کنین، خرج بازسازی صنایع کنید و بدید به فلان کشور تا بتونه اسلحه بخره یا فلان شخصیت سوزی نفوذش رو نگه داریم برای خودمون که بتونیم آنطور که دلمون میخواد تو معادلات اقتصادی استفاده کنیم. و به تبع در این روابط سوالی که پیش میاد اینه که آیا این نوع اقتصاد اقتصادی هست که در یک ساختار معین تعریف میشه؟ یعنی این اقتصاد فقط وابسته به خودشه؟ یعنی این اقتصاد هیچ رابطه‌ای غیر از به اصطلاح بازار پول و بورس و طلا و امثال هم نداره و آیا این اقتصاد میتونه جدا از اینها باشه و آیا این نظام سیاسی که این اقتصاد رو در بر گرفته این رو ابزار میکنه برای اینکه نیازهای سیاسی خودش رو باهاش برطرف کنه؟ که باید بگیم بله. و در این بین اون اتفاقی که نباید بیفته میفته و جامعه ها رو به اضمحلال میرن و سرمایه‌داری به یک غولی تبدیل میشه که آقای سولیتسر میخواد این غول سرمایه‌داری رو نشون بده و اینکه این چجوری روز به روز گسترده تر و وسیع تر میشه و جامعه رو به نوعی میبلعه. و خب تا حد خیلی زیادی هم در این رمان ما با این واقعیت روبرو هستیم.
خیلی ممنون، متشکر از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. همه شما مخاطبان گرامی را تا فردا شب به خدای مهربان می‌سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار. Thank you.
شنوندگان عزیز، نقد و نمایش به شما تقدیم شد، نقد و بررسی قسمت چهارم نمایش پوپوف که امیدوارم استفاده کرده باشید. 23:15 است. در ادامه بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو نمایش همراه شماییم با بازپخش قسمت نهم نمایش قاب زندگی به مدت 12 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در قاب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات میافته. عمرمون بگذره تو خوب بمون، تا دنیا یاد خوبیات میافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محاله که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره، وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان،
در قسمت قبل شنیدیم مهران همسر نرگس از طریق سعید در جریان موضوع کلاهبرداری اینترنتی از نسیم قرار میگیره. از اونجا که مهران همسر نرگس نتونسته کمکی در این زمینه بکنه، مجید ماجرا رو از طریق پدر یکی از شاگرداش که در اداره پلیس فتا کار میکنه پیگیری میکنه. اما در ادامه داستان مجید به دنبال مادر خود میره که در نزدیکی خونه اونها زندگی میکنه و قراره که برای شام در منزل مجید دور هم باشن. اما وقتی متوجه میشه که مادر در رو باز نمیکنه، نگران شده و از همسایه طبقه بالا یعنی خانم زهره کیانی کمک میگیره. در این قسمت میشنویم.
قسمت نهم، با حضور مینا شجاع و معصومه عزیز محمدی.
بله
الو نستین، سلام. خوبی؟
مرسی.
سعید اومده؟
آره همین الان اومده. چطور؟
نستین من رسیدم در خونه مادر، ولی هیچ کس در رو باز نمی کنه. نگران شدم.
من که بهش گفته بودم عصر میری دنبالش.
نگرانم کرده نیست خانم. فقط به سعید بگو کلیدو برداره و زود بیاد. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ باشه.
خدا
یعنی نگران نباشی.
سلام مادر جان. چه خبره بابا؟ خیر باشه. چتونه
مادر؟ کجا این شما؟
سلام خانم سلیمی.
علیکم سلام مادر جان. خب رفته بودم خرید مادر.
وای ما کلی نگرانتون شدیم مهری خانم جون.
جناب مادر جان قربونت برم، خب آدم زنده خرید داره، خرج داره.
مادر جون خب به ما بگید هر خریدی دارین، هر کجا میخواید برید به من بگید.
آخه پسر گلم من چقدر به شما زحمت بدم؟ نون نداشتم رفتم سر همین چهار را نون با این نون بخرم. الانم تو رو خدا اینجوری نگام نکن، بیا این خریدای منو بعدو ببر.
اجازه بدین کمکتون کنم.
بدین به من.
بگی مادر جان.
مادر من نگرانتون شدم. این همه میگن سالمندا از خونه بیرون نرن،
ای با عزیز دلم ماسک زده بودم مادر جان، راه دوری هم نرفتم، همین سوپری آقا فرخ بودم.
مهر خانم جون بفرمایید، اینا
دست شما هم درد نکنه دخترم، شما هم بیا تو بیا.
خیلی ممنون، مزاحمتون نمیشم.
خیلی ممنون، ببخشید مزاحمتون شدم.
ببخشید
تو خودت، تو زحمت افتادی.
اختیار دارید، این چه حرفی، خانم سلیمی جای مادر منه، حق به گردنم داره. با اجازهتون.
خدا سلامت مادر جان، خیر پیش، قربونت برم. آخه وای نفسم برید
مادر جون.
جان
من تا اینا رو بذارم تو آشپزخونه، شما برین دستاتو بشو.
باشه چشم مادر، چشم که از نفس افتادم.
بعد از اینم هر کاری داشتین به من بگین، حتی برای خریدهای روزمره هم از خونه خارج نشین، وضعیت خیلی خطرناکه مادر.
الهی دورت بگردم، امیدت به خدا باشه.
اون که بله، ولی بالاخره باید رعایت کرد، خیلی هم باید رعایت کرد.
باشه شه.
باید به سعید زنگ بزنم که دیگه نیاد. ای بابا این دیگه کیه؟ همه چی قاطی شد. الو بفرمایی. سلام علیکم. بله خسته نباشین. جدن دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین، خیلی لطف کردین. چشم حتما میام، حتما. ای بابا سعیدم اومد. رسید.
کیه مادر جان؟ سعیده؟
آره گفته بودم کلید در رو بیاره. بیا تو بابا جون، بیا تو.
چرا اینقدر همه تون به هم ریختین آخه؟
خب ما حق بده مادر، نگرانت شدیم دیگه، وضعیت خیلی بحرانی عزیز من. بیا تو مادر. چیه؟
مادر جون که خونه است.
آره بابا جون رفته بود خرید.
خوش اومدی پسر گلم، بابات بی خودی شلوغش کرده، من که چیزیم نمیشه. آه ببین سر مارو گندم.
مادر جون چرا مراقب خودتون نیستی؟ خب مادر جون چرا مراقب خودتون نیستی؟ کلی نگرانتون شدیم.
الهی دورتون بگردم.
خیلی خوب، پس تو حاضرشی بریم، ماما منتظره، کلی هم دل بپس شده، من خودم بهش زنگ میزنم. من در ماشینم.
باشه بابا برو. دیدی مادر جون، یه گردان آدم رو نگران خودتون کردی. من برم دستامو بشورم، زدم به این کیسه های خرید شما، شما هم زود حاضر شین، الانه که عروستون دیگه دل تو دلش نیست.
الهی خربونتون، من برم، چه حالی کردم که اینقدر منو دوست داری. خدا شما رو واسه من نگه داره. ای خدا
عزیز منی.
خلاصه که مادر دلمون هزار راه
رفت. چرا مادر جان؟ به قول شاعر، هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد.
سرتون سلامت مادر، ولی این ویروس شوخی بردار نیست. تو رو خدا بعد از این هر کاری داشتین به ما بگید.
چشم مادر جان، چشم، حتما. ببخشید که نگرانتون کردم.
اختیار داری مادر جون، اختیار داری. بفرمایید غذاتون یخ نکنه.
بفرمایید. یه لیوان آب بریز.
راستی از که خونه مادر بودم، آقای حسینی زنگ زد، پدر شاگردم، همون که تو پلیس فتاست.
بابا چی
گفت؟ با پیگیریایی که کردم تونستن مجرم رو شناسایی کنن. طرف یه کلاهبردار حرفه‌ای اینترنتیه.
چی شده؟ کیو گرفتن به من؟
دزد مادر جون، دزد. دزد
دزدی چی؟ کجا بودی؟ چی مرده؟
سعید چرا اونجوری میگی مادر؟ هیچی مادر جون.
سارق مادر جون، سارق.
نصیب خانم از طریق اینترنت یه خریدی میکنه که متاسفانه کلاهبرداری بوده.
ای بای خدا مرگم بده.
دورت جون، مادر جون، دورت جون. حالا پیداش کردم، قراره فردا برای تنظیم شکایت بریم اداره آگاهی.
خدا رو شکر. پس یعنی بابا دیگه پولمونو پس میدن؟ آره
بله، یعنی امیدوارم.
ای خب پول
ولی دخترم بعد از این خیلی حواستو جمع.
بله چشم.
دنیای مجازی خیلی ناایمنه.
بله جدیدن هم اصلا نمیدونم میدونید یا نه، یه سری بازی ها اومده تو این گوشی ها، همه اطلاعات طرف رو هک میکنه. بچه هم تهدید میکنه ایمو پیمو ایمومو
مادر جان هک چیه اینا چی
مادر جان هیچی
نگران نباشی اتفاقای دنیای مجازیه بله. همه جا آدم خوب و بد پیدا میشه دیگه
بله
بچه ها باید حواسشون رو جمع کنن که کلا سرشون نره
خیلی ازت ممنونم که پیگیری کردی من برم سری خبر بدم به
بچه ها بابا نه حالا عجله نکن بذار من فردا پیگیری کنم بعد
راستی بابا من فردا با دایی حسام جلسه دارم
صحیح
آره در مورد همون موضوع که با اتون حرف
مادر
زدم
مادر جون از درم بخوری خیلی
خوشمزه خوب مشغول شدی یا سعید فقط حواست باشه ببین دوباره کی آزمون برگزار میشه برای انتخاب رشته اقدام کن بابا
میبینم که خوب پدر و پسر با هم جور شدی
مادر جون دعوای پدر و پسر مثل دعوای زرگریه زود اوج میگیره
بابا من از اولم با سعید دعوایی نداشتم فقط میخواستم راهنماییش کنم که به بیراهه نره
ممنون بابا واقعا هم راهنماییتون بی تاثیر نبود حالا تصمیمات جدیدتری دارم اون ترشی رو بده من
خب خدا رو
خیلی دهنت صدا میده سعید
دست شما درد نکنه مادر خیلی خیلی خوشمزه
جونت
با دهن بسته بابا
بابا کارم تو چی کارم تو سرم از
سرم مامو این هستی به این سعید بگو دیگه آبرون رو بود
آب زندگی تهیه کننده ساجد قدوسیان
خب شبتون بخیر عزیزان همراه امیدواریم که از شنیدن قسمت نهم بازپخش قاب زندگی لذت برده باشید حاصل تلاش همکاران ارجمندمون در رادیو نمایش خدمت شما عرض میکنم که 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید صحبتها نقدها و نظرهای خودتون رو با ما مطرح کنید شبتون آرام در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و همینک هم یک نمایش کوتاه به شما تقدیم میکنیم
همکاران
خب اینم صفحه چهارم بله
خاله شکری
چیه؟
خاله شکری منو نگاه کن دیگه
سبا جان دارم کار میکنم میبینی که
خب منم کار دارم با شما دیگه
بای کار شما به مهمی کار من نیست پس یه جا ساکت بشین تا من اشتباه نکنم
اما کار منم مهمه
خوراکی میخوای برو اتاق بغلی از مامانت بگی من جز هویج هیچی تو کیفم ندارم بدو
نه من خوراکی نمیخوام
خب از چی میخوای؟
هیچی اینو خاله اسکندری داد گفت بدم به شما
ای بابا بازم این پوش صورتیه اینو که چند روز پیش فرستاده بود سبا جان این به درد من نمیخوره هیچ چیز مفیدی توش نیست حالا اینو بگیر و برو
خب
من نمیدونم این اسکندری پیش خودش چی فکر میکنه انگار من بیکارم وقتمو برای خوندن این مطالب به درد نخور بذارم
شکری جان میگم این بروژک باید چی کار داشت اومده بود اینجا
هیچی بابا بقیه که از دستش آسی میشن بهش ماموریت میدن تو کار بقیه رو مختل کنه
میگم امروز خیلی جدی شدی یا به نظر میاد حسابی غرق تایپ کردنی
آره بابا اینو باید تو از تموم کنم
حالا یعنی استراتی یکی دو دقیقه هم نمیتونی به خودت بدی؟
کاشکی میشد
من یه نارنگی پوست میکنم تا به این بهونه یکم خستگی در کنی
نه عزیزم اون سطل آشغال رو نگاه کن جای نهارم هم میوه خوردم
نوش جونت شکری بازم که پوست میوه ها تو ریختی توی زباله خوش